به چه معنا؟ چرا آیات کبرا درسته شد؟ همه موجودات کلام خدا هستن، همونجوری که آدم هم کلام خداست، عیسی هم کلام خداست. کلام یعنی این چی که اگه به معنی عمیق فلسفیش میخواد اونجوری که ملا صدر میگه، یعنی این موجودی که از مافوق ضمیر خبر میده، چون همه موجودات به نوعی از مافوق ضمیر خداوند خبر میدن، پس همه موجودات کلمت الله هستند. خب نه، سوال ما ناظر به این نسبت ماجرا نیست. سوال ما اینه که کبرا بودن این آیات به واسطه چیه؟ خانم صفت بعد شعبده بازی که نه، جادوگری. خیلی فرق داره. خب
مردم بود و حالا اونجا این کار در اوجش انجام شده، به طوری که حتی مثلا ساحران متعجب شدن.
خب ولی موسی چی؟ گفت نوری کمیل آیات در کبرا، به تو دارم آیات کبرا نشون میدم. ولی موسی که این موضوعات مطرح نبود، موسی که میدونه سحر اینا حالا چیزی نیستن، ولی موسی چرا آیات انقدر بزرگه؟ ربطشو بگید، من نمیدونم ربط داره یا نه. حدستونو بگید، میدونم حدستای خوبیه، بگید. شما چیزی میخواستی بگید؟
من با توجه به این که همین آیاتی که برای حضرت موسی نشون داده شد، مثلا فرعون هم نشون داده شد همون صعبان مبین، ولی در مورد اون گفته نمیشه که آیات کبرا. فکر کنم این برمیگرده نظر به خود حضرت موسی.
شما مطمئن درباره مثلا اینا گفته نمیشه آیات کبرا؟ دقت کنید در قرآن نه، دقیق همه جای قرآن نگاه کردید؟ پس بذارید منم چون مطمئن نیستم بذارید الان نگاه کنید، بر اساس فرضی که نمیدونید بحث نکنید. من الان شک دارم که نه اصلا شک دارم که اینجور هست یا نه، که برای فرعون این آیات کبرا به حساب میاد یا نمیاد. من در قرآن دقیق نگاه کنم. خب پس چی حالا حرف شما؟
فکر میکنم نظر این هستی که میخواد حضرت موسی یک رشدی پیدا کنه، به چشمش بیاد حقایق و باطن هستی رو باز بشه.
خب چه جوری باز شده الان؟ با دیدن یه اثر که اجدا شد؟
اثر این که در واقع هر مثلا یک تکه چوب خشکی در باطن خودش میتونه یک اجداهایی باشه، یعنی همه جهان هم اونچه که میبینن همه رو بتونه پشتش یک جنسی دیگه ببینه. در واقع
خب این چرا آیت بزرگ خداست؟ به چه معنی آیات بزرگی خود است؟ این یعنی چی؟ فرضاً موسی چه این چیز رو بفهمه؟
واسه ملکوتی هر نوع از اصطلاح موجودات رو در واقع به
چشم اون میاره. حالا بد نیست، ولی باید دقیق‌تر در باید صحبت کنیم دیگه. بفهم هیچ کنیم تعریف کردید شما بزن آقای دکتر شما بفهم وقتی نیست به شما کنید بگید دیگه آقای دکتر شما بفهم خب چطور؟
اون علت طولی قرار میگیره که مثلا وقتی این کار میکنه میشه یه دستشون میخواد در بیاره به قصد اینکه آیتشونشون بده.
حرف خوبیه، چطور توضیح بدید؟
به ازن الله احتمالا بهتر میفهمه، حتما بهتر.
بد نیست دیگه. شما
من فکر میکنم که در واقع قضیه این بود که حضرت موسی خواسته به سراغ فرعون که در واقع بهش بگی که دعوام دعوای رب و اینا بوده. فرعون هم به صورت عادی داشته میگفته که من که اصلا ربم، هم دارم همه این کارها رو انجام میدم، همه در واقع این امور عادی که به وجود میاد و این کار رو دارم انجام میدم. این آیت از این جهت کبرا بوده برای حضرت موسی به خاطر این که میتونست دستش داشته باشه به سراغ فرعون، چون مقام رسالت داره بعد این آیه ها رو برداره و داره میشه به فرعون، و دیگه فرعون حرفی در مقابل این ها نمیتونه سوره در بزرات.
فبر
نسیدی
نه خیلی بعد نه خیلی دلچست نیست به نظر من دیگه.
موزه بود به این دعوت
بوده ولی چی؟
اون قایب به این دلیل نازل شده که بعدش موسا به سمت
خب نه کبرا بودن است چه؟ چون دعوت کبرا بوده آیت کبرا است منظور تو اینه؟
چون استفاده یه قرار بوده ازش بشه دعوته.
خب ولی چرا گفت کبرا حالا؟ چه آیت در مقایسه با چی کبرا است؟ نه آیات باید با خود آیات مقایسه بشه، آیات کبرا. یعنی ما ظاهرا یه سری آیات صغرا باید داشته باشیم. به چه ملاکی میگید این آیت کبراست اون آیت صغرا؟ حالا هر آیت دیگه ای هست
به نظر مثل همه این آیه ها کبرا ما
خب
آیه صغرا به نظر من نداره حالا میکنم نشونت بده یعنی انگار یه چیزی اتفاقی در درون موسی و عربی و خود
خب
آیه با آیه تفاوتی نداره
چرا نداره؟ کبرا یعنی بزرگ بوده
نه به همه آیه ها بزرگه حالا این بزرگی رو موسی داره درک میکنه یه وضعیتی داره براش حادث میشه که میتونه درک کنه که این آیه بزرگ
خب اجازه بدید من بگم
نحن و انا هستش
اجازه بدم به شما حالا بکنید شما
بستش نحن و انا ما در واقع یه جاهایی هست که خداوند وقتی امری رو جاری میکنه در واقع با کمک ملائکه و وسایط و اینها در واقع انجام میده
خب
اون یه جاهایی هم هستش که در واقع این واسطه ها خیلی کمتره یا واسطه های خیلی نزدیکه یا بعضی جاهایی خود خداوند به واسطه
نه هیچ جا اینطور اونجایی که از خودش نام میبره خب بلکه بدتر شد از بدتر شد نه نه بیمورد این مورد بلکه غلط این کار دیگه خداوند اونجایی که میخواد اسباب و مقدرات رو بگه همیشه با نا از خودش یاد میکنه اینجا هم میگه آیات نا پس داره اسباب و لوازم رو میگه اینجا داره گفت آیاتی الکبرا گفت آیات نا بنابراین داره به اسباب و لوازم اونها اشاره میکنه مثل سلطانی که داره مثلا حکمرانی میکنه سیاق قرآن اینه که اونجایی که میخواد تأکید کنه روی اون توحید خداوند اولا هیچ کاری بدون اسبابش اتفاق نمیفته هیچ کاری اصلا محال فلسفیه که اتفاقاتی در جهان مادی بیواسطه از خداوند سر بزه اصلا محال فلسفیه این یک نکته نکته بعدی اینه که دعوه قرآن اینه که اونجایی که خداوند میخواد به اصطلاح تأکید کنه روی یگانگی خودش و اون قهاریت غلبه و وحدت خودش گاهی به شخص خودش اشاره میکنه اونجایی که میخواد بگه نه تأکید کنه که با اسباب و مقدراتش داره اتفاق میفته مثل سلطانی که میگه ما این کار رو کردیم میگه نه ما این کار کردیم اینجا مثل انا انزلناه ولی یه جا میگه فدخلی فی عبادی میخواد بگه مثلا اونجا در اون ارتباطی که با بهشت من میشی از همه بالاتر میای مثلا فقط با خودم طرفی نه این که واسطه ای وجود داره همیشه واسطه اینجا هم گفته نه یعنی اصلا مقدرات وجود دارن اصلا ما ارتباطی پیدا نمی کنه به این موضوع دیگه خب هیچی قرارشون خودم بگیم بحث اینجا بعد میگرده به سمت این که ما اولا یه کمی درباره معنی آیت معنی لغوی آیت دقت بکنیم آیت دقیقا یعنی همون نشانه و علامت نشانه و علامت به همین دلیل عبرت هم گفته شده چون کسی که عبرت میگیره از چیزی مثل اینه که از این علائم از این نشانه ها میتونه استنباط بکنه پشت یه چیزی عبور کنه به پشت یک ماجرا عبرت هم گفته شده دلیل و بیانه هم آیت گفته شده به همین دلیل که از روی اینها از روی این نشانه ها مثلا میشه به اون مدلول به اون نتیجه رسید معجزه هم به این معنی آیت گفته شده و به همین دلیل که چون معجزه نشانه نبوته یعنی اون علامتیه که ما با کمک و علامت نبوت رو مثلا بهش پی میبریم اما همه اصل معنی لغوی آیت همون چیه؟ همون علامت و نشانه است از اینجا یک نتیجه خیلی سریع و خیلی مهم استنباط میشه که ما باید توجه بکنیم بهش خیلی موضوع جالبیه و اون اینه که آیت اساس اون ریشه لغوی آیت عبارت است از چیزی که باعث هدایت شما به سمت یه امر مطلوبی میشه چون نشانه و علامتی می دیگه نشانه و علامت شما رو هدایت میکنه بفهم منتها این یکی هدایت مخصوصیه هدایتیه که نیازمند یک زمینهی در درون شماست که تا اون زمینه نباشه این هدایت معنا نداره علامت و نشانه برای کسی میتونه موضوعیت پیدا کنه که قدرت علامت شناسی داشته باشه یه معرفتی یه درکی یه فهمی یه فراستی داشته باشه از روی این علامت به تو نتیجه بگیره وگرنه علامت رو همه میبینن و برای اونی که اون زمینه رو نداره هیچ معنی نداره مثل علائم راهنمایی اساس علامت و نشانه اینه که شما رو هدایت میکنه به سمتی، اما هدایتی که مستلزم یک زمینه در درون شماست، یک چیزی باید داشته باشه تا اونجا هدایت بشید. عرض کنم که از همینجا میشه فهمید استفادهی که قرآن از کلمه آیت میکنه چه استفاده جالبیه. شما یک بار باز این تکلیف واجب نیست ولی به نظر من انجام بدید، تکلیف خیلی خوبیه. یک بار طرز استفاده کلمه آیت رو در قرآن ببینید، یه قرآن چجوری آیت رو استفاده میکنه. معمولا هر جا آیت رو به کار میبره میگه اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْفَلَانِيَا، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْفَلَانِيَا. این خیلی استفاده جالبیست و خیلی استفاده دقیقیست. مثلا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اهل فکر اگر باشید اون وقت از این موضوع میتونید هدایت پیدا کنید، به نتایجی برسید. اما اگر اهل فکر نباشید این موضوع میبینید، میبینید، درک میکنید، ولی هدایتی توش برای شما نیست، یعنی آیاتی برای شما نیست. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ان فی ذلک لآیات لقوم یعلمون، مثلا ان فی ذلک لآیات للمؤمنین. این یه چیزیه که اگر مؤمن باشی وقت مثل علامت، مثل نشانه تو رو میبره به سمت دیگری، ولی اگر مؤمن نباشی میبینیش اما هیچی برات نداره. درست مثل کسی که علائم راه رانندگی رو میبینه ولی چون زمینه رو نداره اون مرمی چی نمیفهمه که الان پشت اون کوه مثلا چه خبره. مثلا میزنم علامت اینه دیگه، کسی که نقشه رو میبینه اگر اون زمینه نقشه خونی رو داشته باشه، نقشه رو که میبینه میفهمه که اوه این داره مثلا چی میگه، ولی اگه زمینه نقش خونی نداشته باشه این نقاشی شکل هدایت نمیشه، علامت رو نمیفهمه. جان شما
میتونه کبرا بودنش برای ساحران هم اینجا باشه دیگه، چون اونم یه چیزی درن خودشون داشتن وقتی اینا رو دیدن فهمیدن که
ممکنه. ولی حالا بحث اصلی بله این حرف بدی نیست، ولی بحث اصلی اینجا نیست، چون اینو اگه بخوایم در قرائنش تو آیه دیگه ببینیم، یعنی حالا به قول ایشون برای ساحران گفتن کبرا
عملی هدایت
براشون داشته و حالا باید دیگه ساحران دقیقا چگونه بوده. بله بله ممکنه اینطوری هم باشه، اما باز کبرا بودنش ثابت نمی کنه، آیت بودنش ثابت می کنه. کبرا بودنشو من باید ببینیم آخه با چه قرینه ای. بله برای ساحران مطمئنا نه آیت بوده، برای موسی آیت کبرا بوده، اما هر کدوم باید ببینیم با چه ملاکی، چگونه اینا چه آیتی تو این دیدن که هدایت شدن و به چه سمتی. خب من میخوام بگم این مسئله آیت در قرآن خیلی مسئله مهمیه. اگر این نکته رو متوجه باشیم دست کم یه خطای رایجی رو دیگه مرتکب نمیشیم، نه اون این که برخی از آیات قرآن رو به صورت خیلی سطحی و خیلی خیلی سطحی و ظاهر بینانه تصور کنیم که این آیات قرآن داره چی میگه؟ داره برهان نظر برای ما میگه. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل والنهار و تصریف الرياح و السحاب الذي مسخر فلان فلان این حرفا لآیات لقوم. اینو باید ببینید، آیون اومدن تا به این آیات رسیدن که آیات طبیعت رو داره میگه، فورا گفتن برهان نظر، در حالی که این آیات اگر بخواد حرفی رو بزنه تازه اگه خود متن آیات هم ببینید تأکید در ربوبیت خداوند توش بیشتره تا برهان نظر. نه این خلاف، بعد ببینیم گفته آیاتون برای کیا، اون وقت از روی اونا ببینیم که اون چی میخواد بگه و اون چه جور آیاتیه. من یه نمونه دیگه از این آیاتو بگم، هم آیات معروف سوره آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل والنهار. آیون مثلا یه برهای نزد، نه عزیزم، برای اینکه اگر ببینی گفته اینا لآیات برای کیان و اصلا به سمت برهان نظر نمیره، چون میگه لآیات لأول الالباب، اونایی که مغز دارن عمق دارن. بعد خودش توضیح میده لأول الالباب کیان، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. یعنی شما فکر میکنید این کسانی که یاد کردن الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم این آیات برایشون با برهان نظر میخواد مثلا یه چیزی ثابت کنه؟ این خنده‌دار نیست؟ چجوری؟ یعنی خودش به خدا ایمان داره صبح و شب روز قیامن و قعودن ایستاده و نشسته و خوابیده داره خدا رو یاد میکنه. برهان نظم که کیلومتر ازش گذشته، پس دیگه چه میره چه آیتی به اون برهان نظم توش هست؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض و دائما میاندیشند در خلقت آسمان ها و زمین. این وقتی اندیشه شون چه اندیشه یه؟ اندیشه علمیه که ببینیم عناصرش چیه؟ نه، بازم خود قرآن توضیح داده ربنا ما خلقت هذا باطلا. خدا این خلقت باطل نیست، هیچ نیست، پوچ نیست، یک اساسی داره، یک مبنایی داره، بر یه چیزی استواره. اینو میفهمن، متوجه اینن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، تسبیح خدا رو میگن، و قنا عذاب النار. ربنا انک من تدخل النار فقط اخذرن. به اینجور چیزا فکر میکنن. وقت شما فکر کنید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، یعنی برهان نظم؟ نه، اصلا نمیخوره، نمیتونه اینطور باشه. نکته اصل آیه همونی که گفتم، یک زمینه باید در شما باشه تا وقتی با این موجود، حالا اونی که آیه هست، برخورد میکنید، شما رو به اون سمت مطلوب. حالا مطلوب چه هست؟ در جاهای مختلف ممکنه فرق بکنه. یه وقت مطلوب اینه که بفهمیم که این پیغمبر خداست، این معجزه‌ای که ارائه میده. یه وقت مطلوب اینه که مثلا به خلقت آسمان ها فکر کنیم بفهمیم باطل نیست. یه وقت مطلوب به چیز دیگه است. مطلوب ها ممکن متفاوت باشه. این آیت آیت برای اون مطلوب به هر حال. که اون وقت باید جا به جا ببینیم چجوری. یه آیه هست در قرآن، از اون آیات پرشکوه که من واقعا در تب و تاب گفتنش سالهاست میسوزم، تو سوره هجره. گفتن همیشه سوره هجر همیشه تا پای فینال میاد بالا، ولی معمولا عرض کنم که مثل هلند میمونه میباز تو فینال. اینه میرسه اونجا به یه آیه میگه ان فی ذلک لآیات للمتوسمین. وقتی احوال قوم لوط و اینها رو میگه، میگه در این ماجرا آیاتی هست برای متوسمین. متوسمین یعنی چی؟ از امام صادق پرسید متوسم، وسم یعنی بزرگ، وسم یعنی در حقیقت یعنی بزرگ شاخص، ولی که مبهمه. پرسید از امام صادق متوسمین یعنی چی؟ ایشون به صراحت گفتن متوسمین یعنی تیزهوشان. متوسمین ای متفرسین، ای از کیا؟ تیزهوشان، اونایی که دقیقاً اهل تحلیل هستند، خیلی باهوشن. یعنی یه آیاتی هست که قرآن میگه این برای تیزهوشان، برای هر کسی نیست. و زمینه چیز پوشی تو باشه، یه مایه هایی لازم دارن تا این آیت رو بفهمن. هر کسی این آیت رو نمیفهم. اینه قصد. خب از همینجا میفهمیم که چرا آیات قرآن رو گفتن آیت، یعنی این نوشته ها علائمیست، نشانه هاییست که اگر زمینش فراهم بشه ها هدایت میکنه. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. اون وقت این بحث علامه اینجا خیلی پرشکوه میشه که این متقینی که اینجا گفته چه تقواییه، چون زائدتا ما از طریق هدایت قرآن به تقوا میرسیم، در حالی که آیه میگه اصل هدایت قرآن برای متقین اتفاق میفته. پس این تقوایی که این آیات میگه با اون تقوایی که از طریق خود قرآن بهش میرسیم فرق میکنه، لااقل از درجات فرق میکنه. اون تقوا چیه؟ اون تقوا همونیه که ما در بحث سوره شعرا صحبت میکردیم راجبش، که وقتی انبیا با مردم حرف میزدن اولین سوالشون این بود که الا تتقون، یه پرواز درونی، یه دغدغه، یه خط قرمز به عنوان یک انسان. اگه این نباشه هیچ پیغمبری نمیتونه شما رو هدایت کنه. همین تتمه یه فطرت، یه دغدغه درونی که انبیا میمیدن اولی هر شون که الا تتقون، آن شما هیچ خط قرمزی ندارید، هیچ دغدغه، هیچی ندارید، هیچی براتون مهم نیست. اگه طرف میگفت یه چیزی برام مهمه، اون وقت انبیا بحثشون رو باید شروع میکردن. ولی به افرادی بودن که هیچی براشون مهم نبود، هیچ، و انبیا هم هیچ کاری باشون نمیتونستن بکن. به هر حال من برای اینکه بحثو همینجا تمام کنم و فقط اینو بگم که جلسه بعد وارد بحث بسیار بسیار مهم میبشیم، اینو فقط تموم کرده باشم تو همین دو سه دقیقه اینو بگم. بله سریع بگم این رو دیگه تمومش کن. ظاهرن این آیاتی که خداوند موسی نشون داده مسئله بسیار عمیقی پشتشه و اون عبارت هست از یک علم حضوری که موسی پیدا کرده بوده، نه همین دیدن یک عصا. راحت تر بگم، حالا اگر لازم شد جلسه بعد توضیح میدم. ببینید، یک این از نظر کلامی و فلسفی بحث مسلمی است، یک رابطه مخصوصی وجود داره بین وجود انبیا و معجزاتی که انبیا انجام میدادن. معجزات انبیا اینجور نبوده که فقط خداوند بگه حالا من یه چیزی دارم به نام تور زاف، مثلا معجزات، یه جعبه معجزات دارم، بعد هر کی پیغمبر شد این جعبه رو میدم دستش میگم برو معجزه کن. نه، معجزات خاصیت وجودی بوده که خود انبیا البته به اذن الله ولی خود انبیا پیدا میکردند، خاصیت وجودی اونها بوده. خوب ده، این یه بحث مفصلیه که در فلسفه را عرفان و مسائل اینا گفته میشه که حالا شما الان مورد به امر مسلم بپذیرید. معنی حرف اینه که اگر عصای موسی اژدها میشد واقعا در نفس موسی خاصیتی بود که این عصا اژدها میشد. اگر انگشتر سلیمان کاری میکرد تو این انگشتره نبود، در نفس سلیمان یه چیزی بود که انگشترش کاری میکرد. اسم اعظم بکند کار خدای دل، خوش باش که به تلبیس و حیل دیو سلیمان نشود. دیو انگشتر سلیمانم به دوزه کاری از دستش بر نمیاد، سلیمان باید باشی که این خاصیت بیاد. اشعار دیگه هم حافظ میگه که به این موضوع اشاره میکنه. معجزات یه نسبت وسیعی با نفس خود انبیا دارن، بنابراین اون چوب نبود که خاصیتی داشت، یک امر عارضی هم نبود که خدا بگه من حواسم هست یه دوزه پیش منه هر وقت موسا رو انداخت اون دوزه رو میزنم این اثر اینجور بشه. نه، معجزات موسا تجلیات نفس خود موسا بود، تجلیات نفس خود موسا بود. در واقع موسا یک ویژگی هایی به دست آورده بود، یک رشدی کرده بود که خودش هم خبر نداشت، اینا برایش متجلی می شدن. وقتی هم ترسی بهتر این بود، واسه همین هم بهش گفت اینو ورده به شکل اولش در میاد، یعنی این عصا، این اژدها واقعا مثل عصای دست توه، تو بهش مسلطی، مال توه، آثار وجودی توه، مثل اراده خودت میمونه، مثل تصمیم تو میمونه، مثل همین اجرای ذهنی تو میمونن که تو به اراده خودت تصمیم میگیری اینجوری بشه بشه. خوب دقت میکنید؟ ید بیضا هم همینطور. از اینجا اگر این معنی باشه، این نمریهو دیدن بصری این عصا نیست که اژدها میشه، علم حضوری موساس به خودش که من چنین درجه وجودی پیدا کردم و این تطبیق داره با بسیار از آیات قرآن. اشاره هم شد اینجا خداوند درباره ابراهیم هم میگه و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولی یکون من الموقنین. ابراهیم هم دید ملکوت آسمان ها و زمین رو. این ملکوت یعنی چی؟ یعنی درک این که این موجودات و خود من فانی هستیم و جلوه جزو نیستیم. جلوه جزو نیستیم یعنی چی؟ یعنی آیت او این دیگه، وقتی شما ببینید این زمینه براتون به وجود بیاد که موجودات چی بوده جلوه او نیستن، بنابراین این موجوداتو که میبینید به سوی خدا رهنمون میشید، یعنی موجودات برای شما میشن چی؟ آیات الله. خب چرا خب آیات کبرا؟ چون موسی وقتی به این آیت رسیده بود که درجه وجودی بالاتری پیدا کرده بود، به خاطر این درجه وجودی بالاترش بود که این وجودی ها در این متجلی می شدن. چون درجه وجودی بالاتری پیدا کرده بود به صورت بالاتری متوجه خداوند می شد، بنابراین آیاتی می دید که بزرگتر بودند و درجه وجودی بالاتری داشت. پس اینجا که میگوید نمریه کمن آیات الکبرا، در واقع داره موسی رو متوجه خودشناسی خودش هم میکنه که موسی تو خیلی بزرگ شدی، و این که میگوید عصا اژدها میشه تجلی نفس خودته و تو به درجه رسیدی که منو بتونی ببینی، و در موجودات جهان من رو میتونی ببینی. بنابراین اونا برای تو آیت هن و چون تو بزرگ شدی آیات کبرا هستن برای تو، چون با درجه بالاتری خداوند برای تو متجلی میشه. و به خاطر همین هم هست که موجودات اطراف رو سلطه پیدا کردی که انسان های دیگه اون سلطه رو بهش ندارن. از این هم درجات داره، آیاتی که به پیغمبر ما داده شده بود از آیات موسی هم کبرا بود، درجات داره. ولی تو بزرگ شدی و به این درجات رسیدی. خب بعد از این هستش که می فرماید اذهب الی فرعون انه طغا. فقط به این ندیگه، اینم چون بحث خیلی خوبیه و ضایع میشه، من دیگه به هیچ چیزی اشاره نکنم. این فعلا معنی این آیات. جلسه بعد از سوال نکنیم، نماز میخواییم بخونیم. جلسه بعد من از این آیات بعدی ادامه میدم. فقط بهتون میگم که خیلی خیلی مباحث زیبایی در انتظار ماست، خیلی خیلی مباحث زیبا و شورانگیزی. حالا گفتگوهایی که بعد خدا با موسی میکنه، دغدغه‌هایی که ما از موسی کشف میکنیم، مسیری که پیش پای موسی است، و چیزی که حالا جلسه بعد خواهم گفت این که حالا این آیات چه نسبتی با اون غرض اصلی سوره طه داره. در اینجا شما همینجا متوجه میشید برای پیغمبر هم مشابه همین اتفاق افتاده بود. پیغمبر وقتی که بهش وحی شد و جبرئیل رو میدید، یه تحولی در نفسش اتفاق افتاده بود و خود اونم ترسیده بود. به نوعی خودش رو پتو میکشید، میلرزید روزهای نخستین وحیش رو دیگه. یعنی همون جوری که برای موسی خیلی صحنه ها عجیب بودن، و این خودشناسی و این رشد وجودی و حالات جدیدی که حاصل شده برای اون هم نشناخته بود، برای پیغمبر ما همینجوری بوده. و بیان کرده این قصه داره بهش همون دلداری میده و همون صعوبت و سختی که گفتیم سوره طه ناظر به اون ماجرا هست براش نرم و روان. خب من شعر خیلی خوبی هم آورده بودم که چون اذان شده دیگه از شعر هم من صرف نظر میکنم. فقط گفته باشم ماه ذی‌قعده است. در روایت داریم که ماه ذی‌قعده ماه اجابت هست در وقت شدت. یک نمازی رو در این ماه گفتن که من شاید جلسه بعد بهش اشاره بکنم، خودتونم در مفاتیح میتونید بخونید. در روز یک شنبه ماه ذی‌قعده حتما بخونید این نماز رو، خیلی نماز ساده ای هم هست. و همین جمله رو در نظر بگید که پیامبر فرمود ذی‌قعده وقت ماه اجابت هست در وقت شدت. یعنی وقتی شدید میشه مشکلات، امیدوار باشید ماه ذی‌قعده بیاد تا مورد اجابت واقع بشید. حالا انشاءالله درباره تولد امام رضا و شب نیمه ماه ذی‌قعده هم جلسه بعد شب تولد دیگه، درسته؟ روز جمعه تولد دیگه، انشاءالله به برکت اون شب جمعه آینده انشاءالله همه تون بیاد، یه بحث خوبی رو با هم دیگه دنبال خواهیم کرد. والحمدلله و صلی الله علی محمد و آله.